بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. اللهم صلی علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب روایت ذراره رو داشتیم میخوندیم، آی کاظمی بخونید روایت ذراره رو، ادامش رو از اول بخونید.
باب و فرض طاعت الائمه اینجاست.
آره دیگه، باب و معرفت الامام و رد الی، روایت سوم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون على جمیع الخلق، فقال ان الله عز وجل بعث محمدا.
اللهم صل على محمد
صلی الله علیه و آله اجمعین. الى الناس اجمعین رسولا و حجتا لله على جمیع خلقه فی ارضه، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله و تبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبت علیه، و من لم یؤمن بالله و به رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما.
بله، عرض کنم خدمت شما. خب اینا تو این روایت در واقع یک تفصیل قائل شده در وجوب معرفت الامام بین اینکه شخص مسلمون باشه، گفته اگر مسلمون باشه معرفت الامام واجبه، اگر مسلمون نباشه و این معرفت الامام واجب نیست. این تفصیل نکتش چیه؟ ظاهراً نکته اصلی که تو این بحث هست نکته هست که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی تو وافی مطرح فرموده و مرحوم مجلسی هم در مرات الغول به عنوان احتمال اون رو آورده. اون اینه، میگن که حالا من به تعبیر منی من عرض بکنم بعد عبارت رو میخونم. اون اینه که چون اصل این که ما امامی وجود دارد و امامی رو واجب کرده و اینها، این کسی متوجه این مطلب می شود که پیغمبر رو بهش اعتقاد داشته باشه. کسی که به پیغمبر اعتقاد داره یعنی می داند که خدا بندگان رو رها نکرده، خدا بندگان رو رها نکرده. کسی چرا به پیغمبر افراد ایمان نمیارن؟ به خاطر اینکه تصورشون این هست که خدا بندگانو کنه رها کرده و امثال اینها. کسی که یه همچی تصوری داره که خدا بندگان رو رها کرده و اینها، متوجه نشده که خدا باب هدایت ایجاد کرده، اون شخص دیگه اصلا کنه امکانه معرفت امام براش نیست. معرفت امام برای کسی است که اسلام رو درک، یعنی در مرحله اول باید خدا گفته شما باید پیغمبر رو بشناسید. شناخت کسی که پیغمبر رو نمیشناسه اصلا نمیتواند امام رو بشناسه. به تعبیر دیگه، حالا اینجوری تعبیر بکنم، شخص به خصوص شخص امام ها اینجور نیست که آدم عقلن بتونه اونا رو درک کنه. که درک امام به خاطر این هست که به پیغمبر معتقد هست و اعتقاد به پیغمبر منشأ میشه که اینا بیان امام رو بشناسن. کسی که پیغمبر رو نشناخته اصلا براش شناخت امام کردن مقدور نیست و امثال اینها. اما شخصی که پیغمبر رو شناخت دیگه اگر مراجعه درست به پیغمبر میکرد امام رو باید بشناسه. اون دیگه معذور نیست. اون معذور نیست چون اینایی که رفتن و ائمه رو مسلمون هایی که به امامت معتقد نشدن از کوتاهی خودشونه. اینا خودشون رو شیطان اینا رو فریب داده و اینا خودشون در اختیار شیطان قرار دادن و الا اگر خودشون تو مسیر هدایت الهی قرار می دادن و قدرتی که خداوند برای شناخت امام در اختیارشون داده اون رو به کار می گرفتن امام رو می شناختن. که نه غیر مسلمان امکان شناخت امام برش نیست و چون قدرت شرط تکلیف است بنابراین بر غیر مسلمان معرفت الامام واجب نیست. اما برای غیر شیعه هایی که مسلمان هستن معرفت الامام ممکنه. فضای کلی حدیث این هست که حالا عبارت روایت رو بخونیم بعدا من عبارت وافی رو میخونم. بخونیم کنه ما بحث سر شناخت حضرت امیر به عنوان خلیفه است، امام حسن به عنوان خلیفه است، امام حسین به عنوان خلیفه است. اون کسی که اصل حجت بودن رو شناخته باشه پیغمبرم میشناسته. چی شده که شخص پیغمبر نشناخته؟ به خاطر اینکه هنوز نرسیده بوده به این آگاهی که خداوند حجت در روی زمین میگذاره. بسر این است که اون کسی که پیغمبر رو نشناخته علت عدم شناخت پیغمبر این بوده که توانایی شناخت این نکته عقلی رو نداشته که خدا بر روی زمین حجتی از حجج گذاشته. ظاهرا اینجوری روایت میخواد معنا کنه. خب حالا بخونید عبارت رو.
قال قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما انزل الله یجب على اولئك حق معرفتكم.
بنابراین قال نعم. فرق گذاشته بین غیر مسلمون و مسلمون. غیر مسلمون معرفت الامام برش واجب نیست چون مقدور نیست، ولی مسلمون مقدوره، مقدور هست و اینا چون به شیطان گوش کردن. ادامه شو ببینید.
الیس هؤلاء یعرفون فلانا و فلانا؟ قلت بلا. قال اترى ان الله هو الذي اوقع في قلوبهم معرفه هؤلاء والله ما اوقع ذلك في قلوبهم الا الشيطان لا والله ما الهم المؤمنين حقنا الا الله عز وجل.
این رو عبارت مرحوم وافی رو بخونم. ایشون میفرماید که اراد علیه السلام این یه نکته ای تو این من این که دارم میخونم از این کتاب تبیین کافیه. یه مقداری الان نگاه میکردم تا حدودی خوب چاپ نکردن. بعضی وقتا متن رو باید تو پرانتز میذاشتن بعد شهر رو، یعنی کسی یه مقدار باید دقت بکنه تا بفهمه که کجاش متنه. حالا عبارت رو میخونم. میگه که ایشون یه توضیح در مورد یعرف و حقه هما داده که حالا اون بماند. بعد در ذیلش میگه اراد علیه السلام انهم لما تفتنوا به وجوب الخلیفه و تمکنوا من معرفته فمل مانع لهم من الاهتداء لما هو الحق فيه لیس المانع الا الشیطان. میگه که کسایی که متوجه شدن که خداوند باید خلیفه قرار بده، اینها از معرفت خلیفه متمکن شدن. که نه سنی ها این شرایط رو دارن، ولی غیر سنی ها کفار اینا متفتن به وجود خلیفه نشدن و از تمکن از معرفت خلیفه رو ندارن. لأن الله لیس المانع الا الشیطان لأن الله عز وجل اقدرهم على ذلك و اعطاهم آلة المعرفة فوجب عليهم تحصيل معرفة الامام. نقطه. بعدش تو این عبارتی که تو این تبیین الکافی آمده نوشته معرفت ها اولا. معرفت ها اولا متن حدیثه. متن حدیث باید تو چیز میداشتن، تو گیومه چیزی میداشتن، بعد شرحش شده معرفت ها اولا، بعد شرح کرده متنو، یعنی یا باید پررنگ مینوشتن متنو یا تو گیومه میداشتن که متن و شرح از هم جدا میشده. این عبارت خیلی بد چاپ شده. بعد البته مرحوم ملا محسن فیض کاشانی میگه و فی هذا الحديث دلالتون على ان الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخر اصحاب. این درست نیست، من نمیخوام وارد این بحث بشم، این ربطی به این بحث نداره. نکته دیگری هست، ایشون خصوص معرفت الامام رو میخواد بگه مکلف نیستن. سایر اونها ممکنه بگه ما مکلف هستند و این تفاوت داره بین معرفت الامام و سایر اونها. حالا اون نکاتی داره که نمیخوام وارد اون بحثش بشم. خب روایت بعدی، بله بله، نسبت به بحث امامت بله.
انهو ان احمد ابن محمد،
اونا یک نسبت میگم امامت، چون یه تکلیفی دیگه شناخت امامه، شناخت پیغمبره. نسبت به شناخت پیغمبر، اون کفار خب پیغمبر رو نشناختن، به اون وظیفهشون عمل نکردن. این یعنی در مرحله اول وظیفه داره هر شخص پیغمبر رو بشناسه. اونی که سنی هست این وظیفهشو انجام داده، از این جهت کفار به اصطلاح پایین‌ترن چون به وظیفه شناخت پیغمبر عمل نکردن. اما نسبت به وظیفه شناخت امام مثلا وظیفه نداشتن. بله.
عنه عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن ابي المقدام عن جابر قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول انما يعرف الله عز وجل و يعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البيت و من لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعرف و يعبد غير الله هكذا والله زلالا.
بله که نه، به هر حال امام رو به خدا رو از طریق امام باید بشناس شناخت و این منافات با اون روایت نداره که ما اول خدا رو میشناسیم بعد پیغمبر رو میشناسیم بعد امام رو میشناسیم. اون یه بحث اصل شناخت امام هست که تا انسان خدا رو نشناسه و به اون مطلب واقف نمیشه که این خدا یک حججی در روی زمین داره، اینکه عقل انسان به وجود حجت و لزوم حجت در روی زمین پی میبره، فرع این هست که خدا رو شناخته. اون یه مرحله. مرحله بعدی اینه که حالا که حجت رو شناخت، این حجت خدا رو معرفی میکنه. اون خدایی که به وسیله این حجت معرفی می شود غیر از اون خدایی که به غیر حجت، اینه که طبیعتاً اشاره به این هست که ببینید چیزهایی که اکثر اهل تفنن قائل به تجسیم هستند، تصویری که از خدا تو ذهنشون هست تصویری هست که به اصطلاح یه بند خدایی می گفتش که من بچه که بودم تصورم این بود که خدا چون بات بنش اسمه داره گله حضرت آدم رو ورز میده. پس من میگه که چجوری من تصویرم این بود که تو ذهنیت عوام حالت تجسیم خیلی وقت در مورد خدا میاد. این ذهنیت رو چون به امامان هدایت مراجعه نکردن که این ذهنیت عوامی اصلاح بشه، به همون ذهنیت عوامی خودشون موندن، بلکه چیزم شده روش گذاشته شده که خدا نمیدونم تأکید شده برای اینکه نه همون ذهنیت تجسیمی عوامی چیز همون درست است و امثال اینها. و تازه خیلی ها میگن خدا نه اینکه دیدنی نباشه، تو این دنیا دیدنی نیست، ولی آخرت که خب همه خدا رو میبینن. این تو این دنیا اصلا اینکه جزو به اصطلاح چیزهای مهم، ثواب‌های مهم در روز قیامت این هست که خدا خودش رو به مردم نشون میده و مردم خدا رو میبینن دیگه، لذت میبرند و ما هم اون تصویری که ما در مورد حضرت امیر داریم که موقع مرگ همه حضرت امیر رو مؤمنین میبینن و از دیدن حضرت امیر لذت میبرن، بزرگترین پاداشی که خداوند به مؤمن میبینه زیارت پیغمبر، حضرت امیر و خمسه آل عبا در هنگام مرگ هست. اینها این تصویر رو در مورد خدا دارن، اینو خداشون به اندازه چهارده مصفوع ماست، نه اینکه یه تعبیری خدا رحمت کنه آقای قافی داشتن، میگفتن اونایی که علی رو خدا میدانند علی رو خدا نکردن، خدا رو در حد علی پایین آوردن. اونا چون خدایی که براشون اصلا خدا رو نمیتونن بیشتر از حضرت علی بشناسن، یعنی ذهنشون پایینه، خدا رو در حد حضرت علی میبینن، میگن همینجا این آخر خط ممکنه. و اینه که در واقع تصویری که خیلی از مجسمه در مورد خدا دارن یک تصویر انسانی، انسان خوب، انسان شریف، انسان عملا نه اینکه نشه، یه سری بعد جزئیاتش هم نمیشه، عملا به دلیل اون چیزی که خارجن وجود داره این هست که یک ائمه ضلالی وجود دارن، اگر هم انسان هم بتونه درک بکنه اون ائمه ضلال مانع این هستن که اون بحث ائمه ضلالی که این وسط جلوی فهم طبیعی انسانها رو میگیرن، اون هم خودشه مکافاتیه دیگه. بله خب این هم این روایت،
روایت هشتم،
روایت اینا روایتش روایت هشتم دیگه صحیح هست. خب بخونه.
محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عز وجل به عبادت یجهد فیها نفسه.
اینجا یجهد رو ضبط کرده، ولی اینجوری که مرحوم مجلسی تو عبارت نقل میکنه میگه که قال فی المغرب جهده حمله فوق طاقته من باب منعه منعه یمنعه و اجهده لغتون قلیله. اینی که یجهد و فیها نفسه هست، یعنی اینجوریه.
ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانع لاعماله و مثله كمثل شاة زلت عن رائها.
این تعبیر والله شانع لاعماله، خدا اعمال اینها رو مبغض هست. ببینید دو مرحله شانع به اصطلاح شانع لاعماله، مرحوم مجلسی این شانع لاعماله رو معنا کرده و الله شانع ای مبغض لاعماله به معنا انها غیر مقبولت عند الله و صاحبها غیر مرضی عنده سبحانه. اینجور معنا کرده که اصلا نه اینکه بدش میاد، یعنی خوشش نمیاد، اونجوری معنا کرده. ولی ممکنه اشاره به شانع لاعماله مراد عبادات باشه، چون اینها در عباداتشون جنبه بدعت تو عبادات وجود داره، جنبه عبادات بدعتیه. عبادت بدعتی نه تنها ثواب نداره، به خاطر اونها هم عقاب هم داره، چون عبادت بدعت اون چیزی که وسیله بدعت هست گناه هم برش نوشته میشه. اینه که مثلا تو روایتی هست میگه امام نگاه کرد دید دور خانه خدا اینا میچرخیدن، اینها میگه والله ان اصفاتهم عند الله ابغض من اصفات الحمیر. نه تنها خدا ثواب نمیده، عقاب میکنه، به خاطر همین، چون عملشون بدعته، مصداق بدعت هست. این بحث منهای بحث بدعت آخه، چون تو بعضی تعبیرات هست که کنه این اعمالشون به منزله سوا اون سلا هم زنای همچی چیزایی رو تو بعضی عبارت ها مطرح، عبارت معتبر به اون معنا نیست. سلا هم زنا به اعتبار اینکه اون سلاش بدعت باشه، ولی اگر یه چیزیش مطابق احکام شرعیه باشه، چیز بهش داده نمیشه، ثواب بهش داده نمیشه، ثواب بهش داده نمیشه ولی عقاب هم نمیشه. ولی عمده قضیه این اعمالشون اعمالی هست که چون بدعت آمیزه، بدعت محرمه، نه تنها بدعت مصاب نیست، معاقبه بر بدعت هست. مراد ظاهرا اعمال مبتدعانه است. بعدش بیاد اصلا عقاب الهی ناشی از بغض الهیه دیگه، ملازمه داره. وقتی عمل مبغوضه یعنی معاقبه دیگه، یعنی وقتی اعلام میکنه که این عمل مبغوضه، کسی که مبغوض خدا رو بیاره معاقبه دیگه. اتیان به مبغوض الهی عقاب داره، اتیان به مبغوض الهی عقاب. نه نه یعنی فرض این هست که خدا مبغوض بودن اون رو هم اعلام کرده، چون ولو به تعبیر این که عرض کردم اینو ما به بدعت حمل میکنیم، خدا گفته بدعت نکنید، خب بدعت که کردن مبغوض دیگه، عقاب هم میشن دیگه. شان و لعماله به اعتبار این که عرض کنم خدمت شما این اعمال مبتدعانه است، مبغوض که شد عقاب هم، یعنی مبغوضی که خدا اعلام کرده باشه مبغوضه و افراد بدونن که این مبغوض هست، اون عقابم داره. بله بله.
و مثله که مثل شاتن زلت ان رائیها و قطیعها فهجمت ذاهبتن و جائیتن یومها فلم ما جنه اللیلو و سرت به قطیع قنم مع...
جنه اللی یعنی چی؟
بله
جنه اللی یعنی چی؟
وقتی شب شب شد یه روز هی این ور اونور میره.
جنه ها،
جنه ها،
جنه سطر ها، جنه مجنون یعنی مستور، یعنی کسی که عقلش همین مستوره. جنه هلیل یعنی سطر هلیل. بله.
فلما جنه هلیلو بسرت به قطیع قنم مع رائیها فهنت الیها و اخترت بها فباتت معها فی مربزها فلما ان ساق الرائی قطیعه انکرت رائیها و قطیعها فهجمت متحیرتن تطلب رائیها و قطیعها.
یعنی انکرت رائیها و قطیعها یعنی چی؟
میبینه که این اون چوپانش نیست، اون گله‌ای که بوده نیست.
یعنی خود همین متوجه میشه که اشتباهی اومده، نه اینکه او بیرونش میکنه، خود این میفهمه که اینجا جاش نیست دیگه، از اونجا رها میکنه و میره جای دیگه.
فبصرت به قنم مع رائیها فهنت الیها و اخترت بها فصاح به هر رائل
فصاح به هر رائی. دو تا یعنی مشکل گاهی اوقات هست، گاهی اوقات خودش از اون رائی میخواد بگه که انسانهای متحیر، انسانهایی که در مسیر هدایت قرار نگرفتن این ور اون ور میچرخن، گاهی قان خودشون متوجه میشن اینجا جاشون نیست، بیان یه بابا اینی که جای ما نیست بریم جای دیگه، گاهی قان اونا بیرونش میکنن. هر دو جورش هست، یکی این که آدم های متحیر هم خودشون متوجه میشن که این به درد ما نمیخوره، هم اونا تحیر طرفینیه، یعنی دو عامل ممکنه منشأ بشه که این تو این گله جا نداشته باشه، هم خودش بفهمه که جایگاه نداره، انکرت رائیه ها و قطیعه ها، یکی این که اون رائی که تو اون گله هست میگه برو بیرون دیگه بابا، تو این وسط اومدی اینجا چیکار، تو که مال ما نیستی، مال اون بیرونش کنه. یعنی دو مدل به اصطلاح بیرون رانده شدن، یکی اینکه خودش میفهمه که جاش اینجا نیست، هر دو اینها در مورد انسانهایی که متحیر هستن معنا داره. بله بله.
فصاح به هر رائی الحقی به رائی که و قطیع که فانت تائهتون متحیرتون ان رائی که و قطیع که. فهجمت زائرتن متحیرتن
زائره تا... یعنی چی؟ وجله، بله، و یعنی ترسناک، خائف، الخائف، زائرتن متحیرتن وحشت زده، متحیره، تائه، که وحشت زده همین که خودش تو اون محیط احساس ناامنی میکنه، همون محیط اینو داره بیرون میکنه. تحیر و تائه، تحیر یک وصف باطنیه، تائه نتیجه تحیره. متحیر یعنی در درون خودش نمیدونه کجا بره، تائه یعنی ور اون ور رفتن. نتیجه
تائه حتن لا رائیه لها یرشدها الى مرآها او یردها فبینا یک ازالک ازختنم از زعبو زیعتها فاکلها.
ببینید سه تا مشکل اینجا تو این روایت در مورد این متحیرین مطرح کرده. یکی این که اجتماعهای دیگه براشون غریب است، یکی این که اون اجتماعهای دیگه از اینو راه نمیدن. اینم دو مرحله. مرحله از این بالاتر اجتماعهای دیگه میخورنشون، نه تنها راه نمیدن بیرونشون میکنن، اصلا میخورنشون. هی مرحله مرحله بالا رفته. مرحله اول میره جاش اینجا نیست هیچ. یکی این که بیرونشون میکنن، میگن تو اینجا اومدی چی کار. مرحله سوم میخورنشون، اصلا گرگ میاد اینا رو میخوره. اینا سه گونه مختلف گمراهان هست. گمراهی که احساس عدم امنیت میکنه، گمراهی که احساس قربت میکنه، قربت یه مرحله است، به اصطلاح گمراهی که بیرونش میکنن، هر جا میره میگن برو گم شو. این هم دو مرحله. مرحله سوم از این باز بالاتر، نه تنها بیرونش میکنن، میخورن نشد، نابودش میکنن. بله آره دیگه، میخواد بگه کسی که از مسیر اهل بیت دور شد به این سه گونه مشکل، یعنی تمثیلات مختلف داره. تشبیهی که هست، یک تشبیه این هست یک کسی که میفته تو مسیری که غریب است، میفته تو مسیری که اونا راش نمیدن، بالاتر از غریبه بودن، میفته تو مسیری که تو گروهی که اون گروه اون فرد امثالو میخورنشون. هی مشکلات بالاتر میره. مشکلات ممکنه یه مرحله آدم تو اون غریبه تحمل کنه، یا الله غریبه هستیم تحمل میکنیم، ولی اون بیرونش میکنن. ولو آدم بخواد تحمل کنه بیرونش میکنن. یه موقع این است که نه، حالا یه جوری ممکنه بیرونش هم نکردن، یه جوری نه، بحث بیرون کردن و اینها نیست، میخورنش دیگه، وجود دیگه نداره. هی مشکلات بالاتر میره. خیلی جالبیه از جهت مرحله بندی مشکلاتی که زالها از مسیر اهل بیت پیش گرفتار میشن. اینا تمثیلات هست، ولی حالا واقعا آدم هایی که منحرف هستند این سه مرحله رو میگذرونند. احساس قربت، بیرون کردن، یعنی گاهی اوقات توی بعضی محیط ها افراد بیرون نمی کنن ولی احساس غریبی میکنن. یه آقایی میگفت ما به یه جایی ما رو تبعید کرده بودن، بزرگترین سختی این بود که اون جامعه ما رو نمیپذیرفت. گفت خیلی این بر من سنگین بود، ما احساس میکردیم که تو اونجاش اونا ما رو نمیپذیرن، غریبه هستیم. اینا اینجور نیست. این سه مرحله که میخوام بگم، هر سه مرحله گاهی اوقات رابطهشون از کوچیک به پایین هم نیست. گاهی اوقات همون غربت سختی که داره از بیرون کردن سخت داره. سه جور سنگینی در مورد وال هست، یکی احساس قربت، یکی اینکه رانده شدگی خارجی، اینکه خورده شدگی نابودی و از بین بره. بله یعنی اونم میگه واقعش اینه که اون احساس خلع میکنن، احساس خلع باطنی دارن که بله. خب
والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل.
محمد گفتید، گفتم صلوات بفرستید. بعد یه بند خدایی میگفتش که گفته بود قول محمد هو ابن مالکی، بودن به صلوات فرستاده بودن، بعد گفت هو ابن مالکی یا محمدم. بله خب حالا ولی خب بالاخره اسم شریف حضرت رسول صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ظالا تائها و ان مات على هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق و علم یا محمد.
خب ادامه روایت ولو خیلی چیز نداره، بذارید هفته آینده انشالله در خدمت دوستان باشیم. ما امشب عازم هستیم انشالله، داریم میریم عتبات، نایب الزیاره آقایون هستیم و شما ما رو دعا کنید که انشالله آدم فقط خستگی و چون خیلی مسافرت فشرده یه علالقادم خیلی خسته بشیم، ولی فقط خستگی و کوفتگی و اینها نصیب ما نشه، چیز گیرمون بیاد انشالله که دعا میکنید. ما نایب الزیاره دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.